الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العظمی منتظری، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
که مسئول اداره امور مسلمین است، او امامه، او حاکمه. حالا یا اسباب اینکه خدا او رو معین کرده، یا اسباب اینکه ملت او رو به عنوان امامت انتخاب کرده، پس او مسئول تامه. مثل پادشاه مشروطه که بگیم فقط یه وجود تشریفاتی است، یه مقام تشریفاتی است و کار به عهده قوای سگان است، مسئولیت به عهده قوای سگان است، اینجور نیست. بلکه به عکس، مسئولیت تام به عهده حاکمه. البته حاکم یه آدمی است که یا خدا او را انتخاب کرده واجد شرایطه، یا اگه مردم هم انتخاب کردن، گفتیم انتخاب مردم آزاد نیست، بلکه تحت یه شرایطی است. 8 شرط برای حاکم منتخب بود: هم باید فقیه باشد، آگاه به مسائل اسلام باشد، هم عادل باشد، هم بصیر به امور باشد. با همه این شرایط وقت مردم او رو انتخاب کردن. تازه اساس حکمش هم همون قوانین و دستورات اسلامه. من در آوردی نیست که هر کار خودش خاص بکنه. با این دو قید که شرایط خاص، حکومتش هم بر اساس دستورات اسلام، این دیگه وقت اشکالی وارد نمیشد بگو که پس این دیکتاتوری میکنه، هر کار میخواد بکنه. نه، هر کاری نیست. پس حاکم مسئول است و همه امور باید زیر نظر او باشد. گرداننده کشور اونه. منتها اگر چنانچه کشور توسعه پیدا کرد، کارها توسعه پیدا کرد، نیاز به ایادی دارد. اون وقت این قوای سگانه‌ای که میگن، اینا ایادی حاکم میشن. بازم مسئولیت به دوش حاکمه. اون وقت ایادی بر حسب نیازه و 3 قسم بیشتر نی. برای این که یا این است که میخوان ترسیم خطوط کشور رو بکنن، ترسیم خطوط سیاسی کشور، این به اصطلاح با قوه مقنن است، طرح‌ریزی به اصطلاح، یا میخوان اجراء بکنن، این همون قوه مجریه است، دولت، و یا اینکه فصل خصومات میخواد بشه و رفع منازعات، این قوه قضایی است. امر به معروف و تبلیغات اسلامی و اینا مربوط به همه قوه مجریه است. قوه مجریه یعنی اونی که تمام چیزهایی که به عهده حاکمه باید اجرا کنه. ما چیزایی که به عهده حاکمه 15 تا چیز ذکر کردیم: امر به معروف و نهی از منکر و تعلیمات و اینا، همه جز هم 15 تا بود و اینا همه وظایف حاکم بود. پس وظایف حاکم وقتی که میگیم به عهده قوه مجریه است، و قوه مجریه یه هیئت، مثلا امر به معروف و نهی از منکر، حسبه، مثلا اینا که مورد نیاز میشه، تبلیغات اسلامی، مسئله گو، اینا همه دیگه مربوط به قوه مجریه میشه. قوه مجریه یعنی تمام چیز وظایفی که به عهده حاکم بود به وسیله اینها اجرا میکنن. همینطور که آموزش و پرورش جز قوه مجریه است، سازمان امر به معروف و نهی از منکر هم جز قوه مجریه است، مسئله گوها هم جز قوه مجریه هستن. بله خب باشد، حالا این که ما حالا به اونجور چون قضا یه جور کارایی به خصوصی هست، حالا این هم بخوای به حساب بیای بگو جز قوه مجریه، بگو جز قوه مجریه. حالا این چون معمول اصل خصومات میکنن یه سر کاری به خصوصی، این رو جدا کردن و الا بفرمه شما اونم بر جز قوه مجریه حساب بگو قوه دوت، یکی ترسیم خطوط میکنه یکم اجرا میکنه وظایف حاکم. اگر اینجور بشه بشه قوه مجریه، هم بفرمایید قوه قضاییه جز قوه مجریه. ما حالا مقید نیستیم سه قوه، میخوایم بگیم این سه قوه که تو دنیا میگن هست در اسلام، اما حالا اسمشو میخوای سه تا میخوای اسمش دو تا. بالاخره یه قوه که بینچینن طرح‌ریزی بکنن، ترسیم خطوط سیاسی کشور بکنن، تعیین وظایف بکنن، یه قوه که اجرا بکنن. خب پس بنابراین قوه مشرعه مقننه که میگن اینجا اول قواست، این سه قوا. اون وقت ما عرض کردیم در قوه مشرعه تشریعیه به اصطلاح ما اینجا هشت و بند ذکر کردیم که بعضیش مختصر است بعضیش مفصل میشه. این هشت بندی که ما ذکر کردیم اولش این بود که این قوه تشریعیه ما، تقنینیه ما با تقنینیه که تو دنیا معموله تفاوت اساسی داره، برای که اونا واقعا قوه تقنینیه است، بر حسب خواست ملتشون میچینن تشریع میکنن یه چیزایی رو، میخواد مطابق شرعی باشد یا نباشد، میخواد بر طبق حکم عقل فطری باشد یا نباشد، تضییع حقوق دیگران توش باشد یا نباشد. اونا خواست ملتشون رو میخوان، نمایندگان ملت آمریکا خواست ملت آمریکا رو. منتها حالا اگه نماینده های ملت آمریکا باشن واقعا، یعنی ملت اینقدر روش داره و آزادی داره که خودش انتخاب کرده خواست ملت را در نظر میگیره، اگه نه سرمایه دارها و اون مثلا فرض بگیرید کارتلا و صهیونیست ها، اونا که یه اقلیتی هم مثلا در آمریکا که 250 میلیون جمعیته، 5-6 میلیونش همین صهیونیست ها هستند و دارن 5 میلیون میگن یهودی هست اونجا، که 65% ثروت آمریکا و قدرت های آمریکا دست اوناست و 72% یعنی 65% ثروت، 72% قدرت سیاسی، یعنی به معنا ادارات و اینجور چیزا دست اوناست. یه 5 میلیونی که اینا قبضه کردن همه اون مراکز تصمیم گیری و مراکز کار و ثروت و تبلیغات و رادیو و تلویزیون و روزنامه و اینا رو، و اینان که سیاست اونجا رو میچرخونن، ملت اونجا مثل ملت های دیگه مستضعف هم بیچار. حالا علایه حالا پس اونا بله بله ببینید، پس اجازه بفرمایید، اگر منظور این است که نماینده ها بر طبق خواست ناخبین و انتخاب کنندگانشون قانون تشریع میکنن، حالا اگه ملت انتخابشون کردن ملت، اگر چنانچه یه دسته خواست یعنی همون دسته خواست، اجازه بفرمایید آقا. بله ببینید شما، پس ما قوه تشریعیمون همچین نیست که هم تو خودسرانه بنشینن تشریع کنن، بلکه واقعش این است. اینا اسباب اینکه کشور توسعه پیدا کرده، نیاز هم زیاد شده، بخواهیم احتیاجات کشور رو در نظر بگیریم و بر طبقش یه مرزبندی هایی بکنیم بر اساس دستورات خدا که زیربنا همون دستورات خداست. این که مثلا فرض بگیر خط آهن بکشیم، راه درست کنیم، تلفن، تلگراف، بیمارستان، اینجور چیزا و کارهای دیگر، تجارت کشور، زراعت کشور، یه جاهایشو مربوط به دولت باشه، خط بندی، ترسیمش، اون وقت بر اساس مقررات اسلام، خب یه کسانی میخواد متخصص باشن و ای سر در بیارم از این معنا. اینم وظیفه حاکمه، خودی حاکم باید کارو بکنه، اما اسباب این که کار زیاده اینا عیادی حاکم میشن. اون وقت پس اینها نمیتونن برخلاف ما انزل الله قانونی تشریع بکنن بر اساس احکام خدا. چه احکام خدا؟ منابعش کتاب و سنت و عقله، استخراج کنندش هم فقیه عادل متخصص در فقه است. چهار فرض کن خود امام باشه، اون وقت اینا نیازها و اون مثلا خصوصیات رو بر حسب اون فتاوا ترسیم میکنن. اون وقت چون اینا پس این اول این که همچین نیست که اینا بتونن برخلاف ما انزل الله یه قانونی ترسیم کنن، یا بر طبق خواست خودشون یا بر طبق خواست ملت. و اینجا روایت ها خوندیم که چند تا روایت است که میفرمود اصلا تمام اون چه من نیاز مردم هست که در کتاب و سنت هست و چیزی باقی نمونده است که اینا خودشون تشریع بکنن، کلیاتش هست. حتی عرض کردم احکام ولایی که والی مثلا دستور میده، اونام باز اساسش در کتاب و سنت باید باشه. همچین نیست که بگیم والی زد و زد حکم خدا بشه یه چیزی بگه. مثلا فرض یه عسر و عرجی هست، لازرری هست، بالاخره یه چیزی هست که در احکام ثانویه صرف خدا هست، ما جوهل علیکم فی الدین من عرج، روی خصوصیات اون وقت ممکن است مثلا دستوری بده. یا مثلا خدا میفرماد قاتل المشرکین، خب حالا قتال که میخوایم بکنیم، بعدم فرموده و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، حالا اون وقت قوهش هواپیماست یا مثلا موشکست یا گربهکست، اینا رو دیگه حالا مصادیقش رو معین میکنن، میگن از کجا تهیه کنیم موشک، از کجا هواپیما تهیه کنیم. کلیاتش در کتاب هست، در کتاب و سنت. خب پس این قوه تشریعیه ما در حقیقت مصادیق همون کلیاتی که در شرع است اینا تبیین میکنن، و اون وقت اینا مستقله از حاکم هم نیستن، بر اساس حکومت اسلام اونی که مسئول است امام و حاکمه. اینا در حقیقت ایادی حاکم هستند در ترسیم خطوط کلی سیاسی کشور. اون وقت ای اول بند اول، اون وقت بند دوم، خب حالا اینا کی انتخاب کنه؟ اینجا اسباب این که اینا ید حاکمند و مسئول حاکمند. اگر خود حاکم مثلا یه وقت مصلحت بدون تعیین کنه، علال قاده باید اشکال نداشته باشه، برای که اینا میخوان همون کمک حاکم باشن. مسئول در حکومت اسلام خود امامه و اینا کمک اونن، ید اونن، برای او میخوان کار بکنن، ترسیم خطوط سیاسی کشور بکنن. پس میشه خود حاکم انتخابشون کنه، ای مصلحت دونه حاکم با این خصوصیات که ما گفتیم. ممکنه سم که نه، همین رو حاکم محول به ملت بکنه و ملت انتخاب کنه، از باب این که بالاخره امر ملته و اون وقت مردم هم وقتی که ببینن نماینده خودشون نشسته و ترسیم خطوط میکنه، دل گرم تر میشن به حکومت، علاقهشون بیشتر میشه به حکومت، بعد اون قانون در مردم نافذتره، برای اینکه نماینده های خودشون ترسیم کردن این بسا طبیعی تره. ولی اگر یه وقت حاکم دید مردم رشد این که نماینده های خوبی انتخاب بکنن ندارن، اگه یه جا اینجور باشه تشخیص نمیدن و آدمایی که سر از مسائل سیاسی و شرعی و نظامی در بیارن مردم بلد نیستن انتخاب بکنن، هر کسی میخواد مثلا فرض بگیرید قوم و خویش خودشو به مجلس بفرسته، خانو میخوان به مجلس بفرستن، یه کسانی اعمال نفوذ بی جا میکنن و به نتیجه یه مجلس عوضی از کار در میاد که به جای اینکه کشور رو رو به صلاح ببره رو به فساد میبره. اگه یه وقت اینجور شد و اون وقت از این طرف میبیند برای ترسیم خطوط سیاسی کشور نیاز است به افراد، اینجا ممکنه خود حاکم انتخاب بکنه. ما همچی خیری نباید مقید باشیم حالا چون در اروپا اینجوره ما این کارو بکنیم. اونا انتخاب که میکنن میخوان اینا مستقل باشن و از طرف مردم خواست مردم رو پیاده بکنن، اما ما که نمیخوایم خواست مردم پیاده بشه، ما میخوایم خواست خدا و مصلحت مردم، یعنی مصلحت مردم بر اساس خواست خدا که مسئولش خود امامه. حالا یا خدا او رو مسئول قرار داده یا مردم بالاخره انتخابش کرده و بار سنگین کشور به دوش او گذاشته شده، او بایستی کشور رو اداره کنه، اگه خللی پیدا بشه او مسئولشه. رو این فرض و رو این اساس که مسئول اداره امور مسلمین و کشور امام است، اون وقت بنابر این ایادی اونن و ایادی او. اگه بگید خودم میخوام ایادی ما انتخاب بکنم، پاسخشم با خودم حق داره. بنابر این نماینده هایی که میخوان ترسیم خطوط بکنن میشد حاکم انتخاب بکنه، میشدم یه جایی بذاره در اختیار مردم، البته اگه مردم روش داشته باشن، اهل تشخیص باشن، محوله به مردم بکنیم از باب این که امرم امر مردمه، اون وقت وابد برخورد با مردم داره، اون وقت خودشون که انتخاب کرده باشن این اوقع در نفوس مردمه و برای اینکه ترتیب اثر بدن مردم به اون خطوط ترسیم شده ای اثرش زیادتره که منتخبین خودشون نشسته باشن ترسیم خطوط کرده باشن. پس البته ولی فقیه هم ما گفتیم ممکنه دو مرحله‌ای باشد، یعنی مردم اهل خبره انتخاب کرده باشن، اهل خبره باید فقیه، هر کسی نمیتونه. خب حالا این بالاخره عرض کردم هر دوش میشه، اگه یه وقت مردم گفتن ما تمام دقت رو در انتخاب حاکم کردیم، ما دیگه کار نداریم، ما دیگه حاکم رو مسئول میدونیم، اشمره برزل جوشن هم میخواد انتخاب بکنه برای ترسیم خطوط بکنه، ما میونه دو سنگ آرد میخوایم کشورمون خوب اداره بشه و کیا متخصصند و خوب میتونن ترسیم خطوط سیاسی بکنن، سیاست سرشون میشه، ما نمیشناسیم. این حاکم خوب دقت کردیم، انتخابش کردیم. اگه اینجور گفتن مردم، اون وقت نمیشد بگم که شما بی خود میگید، نه باید بیاد انتخاب بکنید، نه مردم زورشون رو زدن، تمام نیروشون رو صرف کردن، یه حاکم خوب انتخاب کردن، دیگه اداره امور کشور رو گذاشتن به عهده او. اونم برای این که میبینه ترسیم خطوط سیاسی کشور نیاز به کمک داره، میاد یه افرادی رو انتخاب میکنه بیشترن اینا ترسیم خطوط بکنه. این هم میشه قوه مشرع، این میشه قوه تقلینی به اصطلاح. حالا دیگه اسمش یه قوه منتخب مردم جدا، ما گفتم ما که نمیخوایم تقلید از اروپا بکنیم که بعد از آنی که اساس حکومت ما با اونا فرق کرد و ما حاکم و امام را یا منتخب از طرف خدا دونستیم یا اگرم منتخب از طرف مردمه، انتخاب آزاد اینجوری نیست. دو قید دارد، یکی این که 8 شرط درش معتبره که این 8 شرط خدا گفته، و یکی هم این که قوانینی هم که میخواد عمل بکنه زیربناش همون قوانین اسلامه، همینا رو میخوایم اجرا بکنه. بعد از آنی که حاکم را محدودش کرده با این خصوصیات، دیگه وقت اداره امور کشور میذاریم به عهده او و قوای سگانه هر سه ایادی او هستند در رشته های مختلف. یه رشته ترسیم خطوط سیاسی کشوره، بنابراین میشد حاکم خودش انتخاب بکنه، میشدم محوله به ملت بکنه. عرض کردم البته اگه محوله به ملت باشد اولاست، ازباب این که اوقع در نفوس مردمه و مردم وقتی که ببینن هم حاکم منتخب خودشونه، هم اینایی که ترسیم خطوط میکنن نماینده خودشون هستن. چنانچه در قوه مجریه هم اگه یه جایی نخست وزیر وزرار هم گفتن مردم انتخاب بکنن، مثل که مثلا در آمریکا اونجا هست، بسا حتی فرماندارای کل، حتی قاضی القضات، اینا رو مردم انتخاب میکنن. اگر اونا را محاکم مصلحت دونست به انتخاب ملت گذشت، این دیگه خیلی 100% ملی میشه. اما هرچه باشد بالاخره منتخب شرایطی دارد و زیر بنای همه همه احکام الله، ما انزله الله، دست اسپانی میتونن خطا بکنن. خب پس بنابراین مجلس بله به حاکمه، بله به اصاله حق انتخاب با امامه، امامی که با این شرایط ما گفتیم با این خصوصیات، ولی در این حال امام میتونه به ملت محول بکنه و اون وقت اگه به ملت محول بکنه این اوقع در نفوس است و مردم دلگرمتر میشن و علاوه بر این امر مردمه. هر چه بشه کاری بکنی که پای مردم بیاد تو کار، ای بهتر. امرهم شورا بینهم یا الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، یا اینکه خطابات احکام همه به مردمه، از زانیت و از زانی فجل دو کل واحدن خطاب به مردمه. ما اصلا حاکم هم گفتیم ممثل مردمه، اونی که مخاطبه به این احکام اجتماعی است مردمن، از زانیت و از زانی فجل دو خطاب به مردمه، از سارق و از سارقه فقط او خطاب به مردمه، قاتل المشرکین اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، هر چه هست خطاب به مردمه. چون چیزها و تکالیفی که مربوط به مردم است میخوایم ترسیم بشه و اجرا کنیم، امرم امر مردمه. لذا فرموده امرهم شورا بینهم، الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، تسلط مردم بر خودشون اقتضا میکنه که امرشون هم دست خودشون باشه. همه اینها اقتضا میکنه که امر مردم باشه، دست مردم. اما چون در رأس نقطه مخروط او حاکمه و اونست که مسئولیت اولی رو داره بر اساس این روشی که ما داشتیم، در درجه اول پیغمبر خدا، بعدش ائمه معصومین، بعدش فقهای عدول وادد شرائط که باید 8 شرط داشته باشه، هم فقیه باشه یعنی مسائل اسلامو بدونه، هم عادل باشد، هم بصیر به امور باشد. پس مسئولیت به دوش اینه بالاصاله، حالا یا خدا به دوشش گذاشته یا ملت. چون این مسئوله، پس این میتونه بگه من ازباب این که میبینم منتخبین مردم جوریست که نمیشه باشون کار کرد و از اولم سلب مسئولیت از خودش میکنه، میگه با من نمیتونم با این نماینده ها نه عوضی فکر میکنم، شما نتونستید منتخب خوب بیارید. شما غیر از این که امور کشور میخواد اداره بشه، از میونه دو سنگ آرد میخواد، من خودم یه نیروهایی رو انتخاب میکنم که اینا تصمیم خطوط بکنن. این بنابراین یه حرف منطقیه. بله، اگر یه حاکمی بود که یحتمل و درش دیکتاتوری و استبداد، یعنی عدالت نداشت، یا وارد نبود به موازین شهر، یا بصیره به امور نبود، خب اصلا اون که ما قبولش نداریم. اما حاکمی که فرض کرده می شرایطو داره، هم بصیره به امور مردمه، هم عادل است که نمیخواد تخطی بکنه دست خط، اگه عادل نباشه فاسق شد عزلش میکنیم، هم فقیه است مسائل اسلامو میدونه. ما هم میخواییم کشورمون بر اساس موازین اسلام اداره بشه. بهش میگم آقا جون این ریشنن غیچی، اختیار دست شما، ما از میونه دو سنگ آرد میخواییم، این کشور رو باید حفظ بکنی، مسائلش رو اداره بکنی. یه وقت است میگه خیلی خوب، شما نماینده هایی که میخوای انتخاب کنی آدم های عوضی، یه عده خان را هر کسی تحت تاثیر خانی محلش قرار میگیرد و خانه رو انتخاب میکنید، میفرستید اینجا، هر روز موداماغ کارشکنی میکنه. من نمیتونم با اینا کار بکنم و من خودم یه کسانی رو انتخاب میکنم، همونی که شما میخواید من اداره میکنم. اینجا حق داره بگه روی اساسی که ما پیش اومدیم، حالا مطابق حکومت انگلستان نمیشه نشه، چنانچه ما حاکممونم با شاه انگلستان با هم فرق میکنه، اون مسئولیت نداره، یه وجود تشریفاتی، ما حاکممون نخه، تمام مسئولیت به دوش اونه. خیلی خوب باشه اینجا ببینید، ولی اینکه ما میخواست آقا اجازه بدین، من میخواستم این رو بعد بحث میکنیم که حاکم خودش مسئوله. حالا برای این که نیست، این روایت رو من جلوتر خوندم که امام بفهمه اصلا معلوم شه حکومت دست خود امامه. این روایت رو جلوتر هم خوندیم به یه مناسبت برای آقایون در اصول کافی جلد اول صفحه 410 خبر معلی بن خنیس. قلت لعبی عبدالله علیه السلام یومن، حدیث خوشمزده است. مفضل میگه به این، میگم ببخشید، معلی بن خنیس به امام صادق عرض میکنه جوئل تو فداد ذکر تو آل فلان و ما هم فیه، به یادم اومد آل عباس و اون بروبیا و تمتراغ و اون زندگی خوش و مرفهی که دارن. معلوم شه معلی بن خنیس بیچاره وضعش هم خوب نبوده. بله، و ما هم فیه فقلتو لو کان هازا الیکم لعشنا معکم، اگر این حکومت دست شما بود خب بالاخره بیت المال و اینها وجوه و اینا طرف شما میمد، ما بالاخره یه سیبیل چرب میکردیم این میونه، لعشنا معکم. فقال حضرت فرمود خیلی عوضی فکر کرده، حیحات یا معلا، اما والله لو کان ذاک، اگه اینجور بود که حکومت دست ما بود، ما کان الا سیاست اللیل و سیاحت النهار و لبس الخشن و اکل الجشب، اگر حکومت دست ما بود شب دیگه نمیتونستیم بخوابیم، باید بنشینیم سیاست اللیل ترسیم خطوط بکنید، تبیینید فردا باید توی یک صبح طرح و برنامه داشته باشیم، و سیاحت النهار، روزم نمیشه تو ادارمون بنشینیم، تو نخست وزیری بنشینیم تکون نخوریم، باید راه بیفتیم این ور اون ور، این وزارت خونه اون وزارت خونه، تخلفات رو اینا رو بررسی کنیم، و سیاحت النهار، روز باید بگردیم این ور اون ور ببینیم چه خبره، و لبس الخشن، لباس هم باید لباس خشن باشه، برای که ان الله فرض علی ائمه العدل ان یقدروا انفسهم بضعفت الناس، و اکل الجشب، یه نون و پنیری مثل از امیرالمومنین، یه نون خشکی مثلا خالی و با نون سرکی، اینجوری هم باید زندگی بگذره. این که تو خیال کردی که نه زندگی مرفه میاد، عوضی فکر کردی. ببین، پس سیاست اللیل و سیاحت النهار به عهده امامه. اما حالا که اینا رو نداریم، حضرت فضا و یزاره که انا حکومت رو از ما گرفتن، فحل رأیت ظلامتن سیره الله تعالی نعمتن الا هازهی. یه ظلمی به ما کردن و حکومت رو ازمون گرفتن. اگر هم یه وقت مثلا یه غذای خوبی هم خوردیم، دیگه کسی نمیتونه نق بزنه دیگه بیت المال رو اینجا مصرف کرده. فهر رأیت ظلامتن سیره الله تعالی نعمتن الا هازهی. از کم اصول کافی جلد اول صفحه 400 دادم. پس امام اونست که مسئول سیاست کشوره، اونست که مسئول اداره کشوره. سیاستن همون کاریست که مجلس شورا میکنه، سیاحتن نهارم همون کاریست که قوه مجریه باید بکنه. این همش به عهده خود امامه. وقت بنابراین اگر بشود اون قوه مشرع، اولا قوه مشرع به حسب نیازه، اگه یه وقت نیاز نباشه لازم نیست، اگه نیاز باشد برای اینکه نیازها زیاد شده، خطوط زیاد شده، مثلا قسمت های مختلفی در کشور مورد ابتلاء، نمیتوند امام برای همه طرح و برنامه داشته باشه، وقت احتیاج داره. اینجا احتیاج داریم به مجلسی که بنشینن ترسیم خطوط سیاسی بکنن. حالا اینا چون نماینده های امامن، دست امامن، میخوان کار امامو انجام بدن، طبیعیش اینست که بگه من خودم انتخاب میکنم، شما غیر از اداره کشور میخوان، من انتقام. اما اگه بشه به عهده مردم گذاشته بشه و مردم انتخاب بکنن، در صورت که مردم روش دارن یا با شرایط یا به قولش و شعره نگوان، به هر جوری بالاخره اگه یه طوری بتونیم به عهده مردم بیزانیم، یه اسباب این که امر امر مردم است و وظائف هم وظائف مردم است، اون وقت احترامم به مردم بیشتر شده، اوقع در نفوس مردم طبیعی تر میشه، برای اینکه کارای مردم میخواد انجام بشه، اینا هم ترسیم خطوط کارای مردم رو میخوان بکنن، برای که اصلا خود امام هم نماینده مردمه، وظایف از اول متوجه عامه مسلمین شده. همچون که عرض کردم اینجور عوامر در قرآن و کتاب به مجتمع مسلمین خطاب شده، به ما هم مجتمع، یعنی به نحو عامه مجموعی نه عام افرادی. عقیم و صلات هم خطاب به مردمه، اما او عام افرادیه، هر فردی. اما اینکه از زانیت و از زانی فجر دو، هر کسی که نمیخواد تازیانه بزنه، این جامعه موظف است این کار انجام بده. در واجب کفایه تقریبا همش اینجوریه که به عهده مجتمع گذاشته شده. وقت چون به عهده مجتمع گذاشته شده، حاکم ممثل مجتمع، نماینده مجتمع، یا خدا معینش کرده لازم الاطاعت، یا خدا معین نکرده خودمون انتخاب کردیم، هر چی زور داری بزن برای که حاکم خوب انتخاب بکنی. حالا که انتخاب کردی دیگه بهش باید گفت ایریش این هر قیچی خودت میدونی. بله باشه. چی میگه مشورت باید با همه ملت باشه؟ چی میگه؟ مشورت باید بکنیم طرح پخته بشه. مسئول منم آقا جون، بابا جون گوش کن، مسئول منم، هر کسی رو مصلحت میدونم باش مشورت کنم، من با اون مشورت میکنم. با من آقا اجازه بدیم، آقا جون من منکر مشورت نیستم، باید هم مشورت که خدا گفته، به پیغمبرم گفته، اما این که دیگه باید از مردم انتخاب بکنی و انتخابات باشه، از کجا ببین آقا؟ ببین نه معلوم نیست. خب اجازه بدیم.
بله ببین آقا جون، پس این بند دوم عرض ما این شد. بند اول این بود که این قوه تقنینیه ما با قوه تقنینیه متداول در جهان امروز ماهیتاً اصلا تفاوت داره. بند دوم این شد که انتخاب مجلس شورا میشه بگیم خود حاکم بکن یارش دست حاکمه، از باب اینکه او مسئوله پس بسته به نظر او، منتها اگه بشه بذارد به عهده ملت این اوقع در نفوس ملته. خب حالا اگر گذاشت مجلس شورایی رو انتخاب کردیم که ترسیم خطوط بکنه و به عهده اینا گذاشتیم ترسیم خطوط را، اینجا چون مسئولیت ترسیم خطوط را یا حاکم یا مردم گذاشتن به عهده مجلس، اینجا اون وقت مسئله اکثریت و اقلیت میاد تو کار. یه وقت اگه خود حاکم تصمیم بگیره او فوق همه، اما اگر حاکم گذاشت به عهده مجلس و گفت من به شما اعتماد دارم تصمیمش با شما، اینجا مجلس یا از طرف حاکم یا از طرف مردم مسئولیت پیدا کرده، چون مسئولیت جمعیه. ما جلوتر عرض کردیم هر جا مسئولیتی به عهده جمع آمد در درجه اول اتفاق آرا، اگه اتفاق آرا محقق نشد وقت مسئله اکثریت میاد تو کار. پس اون مسئله اکثریت هم اشکالاتی که توش بود ما جلوتر اینا رو دیگه مطرح کردیم، دیگه اینجا از نو تکرار نمی کنیم. این هم بند دومی که ما اینجا ذکر کردیم. بند سوم آسونه، چیزی نیست. مواصفات و ناخبین و المنتخبین. حالا اگر بنا شد مردم انتخاب بکنن نماینده ها رو، اون وقت چه صفاتی باید در ناخبین و منتخبین باشه؟ خب ناخبینش پیدا، میخوایم نمایندهی که ترسیم خطوط سیاسی کشور بکنه انتخاب کنیم. پس کسانی که اهل فن رو تشخیص میدن، اهل خبره تشخیص میدن، اینا بایستی انتخاب بکنن. اگر چنون تو یک کسانی اصلا سر در نمیاره، سفیه اصلا سر در نمیاره که میخوایم چی کار بکنیم، این قاعدتا نباید دیگه در انتخابات شرکت بکنه. کسانی که میتونن افرادی را که ترسیم کننده یه خطوط سیاسی کشورن، مصالح کشور رو تشخیص بدن، کسانی که مردم شناسن، خلاصه آدم شناس آدم ها. همچی نباشن که تا گفتن مثلا فرض بگه فلون خان اومد گفت بیدن خب این خان است دیگه پس باید انتخاب کرد، مثل اون زورایی که سابق میگفتن. اگر یه کسانی باشن که آدم ها رو بشناسن، اینا حق انتخاب دارن، رشد فکری و بلوغ و عقل و اینا رو به یه اندازه باید داشته باشن. ما نوشتیم که ناخب یعتبر فیه البلوغ و العقل و رشد الفکری به حیث و یقدر و علا تشخیص من یکون و اصلح لتحمل هذه المسئولیت الخطیرت المتعلقه به مصالح الامه. اینجور افراد بایستی در انتخابات دخالت کنند. وقت منتخب اینجا تقریبا دو جنبه داره. از یه طرف اینا طرف شور حاکم میخوان باشن، از یه طرف در حقیقت اینا عمال حکومت هم دیگه. اینا هم شرایطی که در مشاورین ما جلوتر گفتیم، ما یه بند جلوتر در فصل شورا داشتیم که کیا باید مستشار بشن، روایاتی رو خوندیم که صفات مستشارا رو ذکر میکرد. اینا در حقیقت مستشار حاکمن در ترسیم خطوط، پس باید اون صفات رو داشته باشن. از اون طرف جزء عمال حکومتن دیگه. اون وقت ما عمال را در قوه تنفیذیه بعد یه بندی داریم راجع به صفات عمال و روایت هم زیاد داریم، 22 تا روایت ما اونجا ذکر کردیم. اونجا اون صفاتی که در عمال هست در اینا باید باشه. پس در حقیقت اینا هم مشاورن هم عامل. خب عاملا فرق میکنن، یه وقت عامل است که میخوان مثلا فرض بگیر کارخونه رو بگردونه، یا مثلا فرض بگیر توی اداره یه پستی بهش بدیم، یه وقت نه میخوان طرف مشورت حاکم باشه و ترسیم خطوط سیاسی کشور بکنه. در حقیقت هم مستشارن هم عامل. بنابراین بایستی که واجد الوصفین باشن، هم صفات اون خلاصه مستشاره رو باید داشته باشن که روایاتش رو جلوتر خوندیم، عاقل باشد، ورع باشد، خدا ترس باشد، نمیدونم حفظ اسرار بکنه، مصلحت شما رو بگیره، مصلحت حکومت رو در نظر بگیره، اون شرایط که خوندیم. و برای عمال هم به خصوص یه بندی داریم، بعد روایت هم زیاد داریم که چه جور اشخاصی بایستی که انتخاب بشن برای عامل. پس بنابراین این منتخبین بایست شرایط مستشار و عاملین رو داشته باشن، ناخبین هم بایستی این اندازه باشه که بالغ و عاقل و تشخیص آدم ها رو بدن. و اگر در اینجا دقت نشد، از اینجا سیاست های خارجی میتونن سیاست یک کشور رو قبضه بکنن. اگر مجلس شورا خلاصه در انتخاباتش یه مسامحه بشه، به نتیجه ممکن است که ایادی خارجی ها مثل اینجا جلوتر همین خان ها و سرمایه دار ها و اینایی که فراماسون ها و وابسته به انگلستان و اینا خودشون رو کاندید می کردن، بعد هم پول هم داشتند و زور هم داشتند و ماشین هم داشتند و به خلاصه به زور و به قلچماقی این افراد می بدن رو کار و به نتیجه خواسته ها و سیاست خارجی رو در کشور پیاده می کردن. بنابراین این مسئله انتخابات خیلی مهمه، محول کردنش به مردم در جایی باید باشد که مردم رشد عقلی و سیاسی داشته باشند برای انتخاب و قهرن افراد متدین عاقل مثلا علاقمنده به اسلام و کشور رو انتخاب بکنن. اگر حاکم دید نه بخواد انتخاب و جلو شل کند، اینجوری فراماسون ها و این افرادی که وابسته به خارجن اینا اعمال نفوذ میکنن، مردم هم رشد ندارن. اینجا ما میتونه بگه بابا من انتخاب خودم میکنم، شما غیر از من اداره کشور میخواد، من اداره میکنم. پس محول کردن به مردم تحت یه شرایطی باید باشه و الا ضررش بیش از نفعشه. به دست مجلس و به دست نماینده های قلابی در حقیقت کشور رو فروخته ایم به خارج، برای اینکه اونا دیده ایم همیشه از راه نمایندگان و در از راه انتخابات اعمال نفوذ میکنن و سیاست کشور و اقتصاد کشور رو قبضه میکنن. پس این محول کردن انتخابات مردم تحت این شرایط باید باشه. این هم بند سوم. ما اینجا سه بند از این هشت بند رو ذکرم که اینا چیزی هم نبود. اول اینکه ماهیت مجلس شورای ما با مجلس شورای جهان فرق میکنه. دوم اینکه انتخابش به دست حاکمه و اگه حاکم خواست به دست ملت محول میکنه. سوم شرایط ناخبین و منتخبین اجمالا. حالا چهارمش میمونه دیگه برای شنبه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.